أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
حیض تلاوت قرآن نائل می شود که متکلم را در این کلامش مشاهده کند، صاحب این سخن را در متن این سخن زیارت کند. همون بیانی که از علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رسیده است که حضرتش در نهج البلاغه فرمود، یعنی اونطوری که مرحوم سید رضی در نهج البلاغه از حضرت نقل کرده فرمود: فَتَجَلَّ لَهُ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَكُونَ رَأَوْهُ، یعنی خدای سبحان در این کتاب برای بندگانش تجلی کرد و اینها خدا را نمی بینند. اونگاه فرمود همه حقایق در قرآن کریم هست، جریان گذشته و آینده در قرآن کریم هست، قرآن را به سخن در بیاورید، از او سخن بگیرید، پس تنطقوه، از او سؤال کنید، ولن ینطقه، هرگز قرآن با شما سخن نمی گوید، ولکن نی اون به اکم به مافی، منم که سخنگوی قرآنم، از زبان قرآن سخن می گوید و معارف قرآن را می دانم و برای شما بازگو می کنم. که در اونجا حضرت خود را به عنوان سخنگوی قرآن به ما معرفی کرد، ولی معنای تلاوت راستین را هم تبیین کرد. فرمود خدا که صاحب این کتاب است، در این کتاب برای بندگانش تجلی کرد. همین مضمون با تعبیر دیگر از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که فرمود لقد تجلل الله سبحانه و تعالی لعبادهی فی کلامهی ولکنهم لا یبصرون. فرمود خدای سبحان برای بندگانش در کلام و کتابش تجلی کرد، ولی اینها اون خدای متجلی را نمی بینند، فقط حروفی را می شنوند و الفاظی را ادا می کنند. این حدیث شریف را مرحوم شیخ بهائی رضوان الله علیه در تفسیر سوره هم که در پایان فراغ السائل ایشون چاپ شد نقل کرده که امام ششم سلام الله علیه این سخن را فرمود و در تکرار بعضی از آیات قرآن مثل ایاک نعبد یا مالک یوم الدین، اونقدر امام معصوم سلام الله علیه این آیه رو تکرار میکرد که میفرمود حتی که انی سمعته من قائله، این قول را اینقدر تکرار کردم که گویا از گویندش میشنوم، که گویا از خدای سبحان میشنوم. الان هم این ندا هست، الان هم این کلام هست. و یکی از بهترین و ظریف‌ترین تعبیرات در فرهنگ اسلامی همون تعبیر ظریف تجلی است. تجلی را قرآن و روایات به ما اینچنین آموختند: وقتی خدای سبحان بخواهد یک حقیقتی را که از جهان غیب تنزل می‌کند پایین می‌آید، اون را برای ما تبیین کند، می‌فرماید این تجلی شده. تجلی غیر از تجافی است. قرآن که در ماه مبارک رمضان نازل شد، نه یعنی اونطوری که باران از بالا آمد، قرآن اونطور از بالا نازل شد. وقتی باران نازل می شود به صورت تجافی است، یعنی جا خالی می کند. وقتی بالا هست دیگر در پایین نیست، وقتی به پایین آمد دیگر در بالا نیست. این معنای پایین آمدن باران است که با تجافی همراه است. اما وقتی خدای سبحان می‌فرماید در ماه مبارک رمضان ما قرآن را نازل کردیم، یعنی همونطوری که باران را نازل کردیم اونطور قرآن را نازل کردیم، که وقتی قرآن در پیش ماست دیگر در دست شما نیست، وقتی آمد به زمین دیگر پیش ما نیست. این چنین است. یا معنای انا انزلناه فی لیلة القدر، معنای شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، این نیست که قرآن در این ماه نازل شده اونطوری که باران نازل شده، بلکه معنا آن است که قرآن در این ماه تنزل کرد نه نزول یافت. یعنی این حقیقت که پیش خدا بود و الان هم هست و همیشه خواهد بود رقیق شد، نازل شد، تنزل کرد، به صورت لفظ در آمد که انسان میتواند بگوید، بشنود و بنویسد و بخواند. این تنزل یافت نه تجافی کرد. یک وقت انسان یک کتابی را از بالای قفسه پایین میارد به پایین قفسه. این کتاب وقتی در قسمت فوقانی قفسه است دیگر در پایین نیست، وقتی در پایین هست دیگر در بالا نیست. میگویند ما این کتاب را از بالای قفسه پایین آوردیم یا از طبقه فوقانی پایین آوردیم. یک وقت یک فقیه، یک مجتهد، یک حکیم الهی یک مطلب معقولی که جزء معارف بلند اسلامی است اون را در عاقله خود می پروراند، بعد کم کم برای اینکه دست دیگران به او برسد اون معنای بلند عقلی را تنزل می دهد، به صورت لفظ در می آورد، به صورت نقش در می آورد که روی کاغذ بنویسد، یا به صورت موج در می آورد که با زبان بگوید. وقتی اون معنای بلند عقلی را این حکیم تنزل داد، شنونده می شنود و خواننده می خواند. وقتی این معنا پایین آمد به لباس لفظ در آمد که نوشته می شود، گفته می شود، خونده می شود، می گوین این عالم اون معنای عقلی را تنزل داد که ما هم شنیدیم، ما هم فهمیدیم. نه به این معناست وقتی که او تنزل داد دیگر در عاقله او نباشد، دیگر در فکر او این معنا نباشد، این معنا پایین آمده، دیگر در عقل او این معنا نیست، دیگر در اندیشه های او این معنا نیست. وقتی میگویند یک مجتهد یک مطلب فقهی را تنزل داد به صورت یک مسئله ساده در آورد که هر مکلفی بخواند و بفهمد، نه به این معناست که اون ملکه اجتهادیش به صورت رساله در آمد و دیگر چیزی به عنوان ملکه اجتهاد در جان او و در روح بلند او نیست، زیرا اون ملکه اجتهاد را انزال نکرد، پایین نیاورد، بلکه اون حقیقت را تنزل داد. یعنی بر اساس همون حقیقت الفاظی را، معانی را و مفاهیمی را به دیگران القا کرد. این معنای تنزل است. از این معنا قرآن کریم به تجلی تعبیر می کند، در روایات ما به تجلی تعبیر شده. شما صحیفه سجادیه امام سجاد سلام الله علیه را خواهید خوند، جزء کتاب های قیم امامیه است، بلکه مسلمین است. در کنار قرآن کریم نهج البلاغه به صحیفه سجادیه حتما حضور دارد. ترجمه فارسی این کتاب شریف دشوار نیست. حضرت دعایی دارد به نام دعای ختم قرآن. وقتی انسان قرآن را تمام کرد اون دعاها را بخواند. یک دعایی در صحیفه سجادیه است که دعای ختم قرآن است. یعنی وقتی حضرت قرآن تمام می کرد بعد از فراغت از قرآن اون دعا را می کرد. در عظمت قرآن و اینکه قرآن در باره قاری قرآن چه برکتی دارد مطالب فراوانی در اون دعای شریف است، تا میرسیم به اینجا که در اون دعای ختم قرآن امام سجاد به خدای سبحان عرض میکند: پروردگارا اون روزی که تجلا له ملک الموت من حجب الغیوب، اون روزی که فرشته مرگ اسرائیل سلام الله علیه از پشت پرده های غیب تجلی کرده است برای قبض ارواح متجلی شد، اون روز به ما رحم بکن. کذا و کذا که از نازل شدن اسرائیل سلام الله علیه در اون دعا به عنوان تجلی یاد شده که حضرت می فرماید محتضر وقتی اواخر عمرش را طی می کند فرشته مرگ برای او تجلی می کند. این اصطلاح تجلی که در قرآن درباره موسی کریم آمده، در نهج البلاغه درباره قرآن آمده، از زبان امام صادق درباره عظمت قرآن نقل کرده، در باره اسرائیل سلام الله علیه در صحیفه سجادیه از زید العابدین سلام الله علیه نقل شده، بهترین و لطیفترین تعبیری است که انسان را به ماورای طبیعت مأنوس و آشنا می‌کند. ما اگر خواستیم ببینیم به سر تلاوت قرآن رسیدیم یا نه، مشاهده کنیم ببینیم آیا متکلم را با جانمون زیارت کردیم، صاحب این کلمات را با چشم دل دیدیم یا نه. اگر صاحب این کلمات را با چشم دل دیدیم به سر تلاوت قرآن رسیدیم، وگر نه به احکامش ممکن است انسان برسد، به آداب تلاوت قرآن هم ممکن است مؤدب بشود، ولی به سر تلاوت قرآن ممکن است نرسد. به دنباله بحث درباره اون خطبه‌ای که از رسول خدا صلی الله علیه و آله
اللهم صل علی محمد و آل محمد
درباره عظمت ماه مبارک رمضان به این قسمت رسیدیم که حضرت فرمود و من تلا فیه آیتن من القرآن حان له مثل اجر من ختم القرآن فی غیبی. اگر کسی توفیقی یافت که در ماه مبارک رمضان یک آیه بخواند، مثل آن است که در غیر ماه مبارک قرآن ختم کرد. اینقدر این ماه فضیلت دارد، چون این ماه ماهیست که قرآن در اون نازل شده. در باره تلاوت قرآن و عظمت مقام قرآن در جوامع روایی ما بابیست، بلکه کتابیست که مشتمل بر چندین باب است. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در همون کتاب قیم کافی بحثی دارن به نام فضل القرآن، اونگاه بابیست به نام فضل و حامل القرآن که انسانی که حامل قرآن باشد با فرشتگان محشور خواهد بود، کسی که قرآن را حمل کند، نه کسی که مثل یهودی ها تورات بر او تحمیل شده و او تورات را حمل نکرد. در باره یهود قرآن کریم این چنین فرمود در سوره جمعه که مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها که مثل الحمار يحمل اسفارا. در سوره مبارک جمعه خطر یهود زدگی را چند جای این سوره می‌بینی که مبادا آثار یهودیت در بین مسلمین رواج پیدا کند. فرمود شما با قرآن کاری نکنید که یهودی ها با توراتشون کردن، تورات را ما بر اینها تحمیل کرده ایم ولی اینها حمل نکردن، ما به اینها دادیم اینها نگرفت. این باب فضل حامل قرآن یعنی فضل مال کسیست که قرآن را حمل کند، معانیش را بفهمد، احکامش را عمل کند، به آدابش مؤدب باشد و به اسرارش هم پی ببرد. لذا اگر کسی با قرآن این چنین رفتار کرد، از امام صادق سلام الله علیه رسیده است که فرمود الحافظ للقرآن، العاملو به ما سفرت کرام البرره. اگر کسی قرآن بفهمد و به قرآن عمل کند، با فرشتگان که سفرای الهی هست و اهل کرامت هست و اهل نیکی هست محشور خواهد شد. اون عظمتی که برای قرآن کریم ذکر شده در همون اولین روایت باب فضل قرآن، نشان می‌دهد که باطن قرآن در قیامت از صف مؤمنین و صدیقین و شهدا و صالحین می‌گذرد، چون در قیامت صفوف فراوانی است، صف متقین، صف صالحین، صف شهدا، صف صدیقین، صف ربانیین و مانند. یک انسان نورانی با یک چهره روشن از کنار این صفوف می‌گذرد. از کنار هر صف که گذشت، افراد اون صف میگوین ما او را به خوبی میشناسیم، او از ماست. بعد از اونها هم میگذرد، از مقام اونها هم میگذرد. درباره قرآن کریم آمده که این از صف شهدا میگذرد، از صف صدیقین و اینها میگذرد. اونگاه در این فضل حامل قرآن که فرمود اگر کسی قرآن را بفهمد و عمل کند، با فرشتگان مکرم محشور می شود. سرش آن است که مسیر این نزول وحی را فرشتگان کریم تأمین کردند. به ایدی سفر کرام برره، یعنی این کتاب به دست سفرای مکرم الهی رسید و از این راه گذشت و به دست شما رسیده است. در همین باب بیانی از امام ششم سلام الله علیه است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم
صلی الله علیه محمد
که فرمود حملت القرآن عرفا و اهل الجنه، حاملین قرآن چهره های شناخته شده و شناس های اهل بهشتن. برای مردم بهشت این چهره ها شناخته شده است، اونا هم دیگر بهشتی ها را می شناسند. و اگر کسی یادگیری قرآن برای او دشوار است، این دشواری را تحمل کند و یاد بگیرد، اجرش دوشندان است. اون کسی که حفظ قرآن و یادگیری قرآن برای او آسان است، او یک برابر اجر می برد. اون کسی که یادگیری قرآن برای او دشوار است، این مشقت را تحمل بکند و یاد بگیرد، اجرش دو برابر خواهد. که امام ششم علیه السلام طبق این نقل فرمود ان الذي يعالج القرآن ويحفظه بمشقة من وقلة حفظه له اجرا، اون که با رنج و دشواری قرآن میفهمد و قرآن حفظ میکند دو اجر دارد. اون که به طور عادی قرآن برای او قابل هضم است و حفظ است، او یک اجر دارد. باز از امام ششم سلام الله علیه رسیده است که ینبغی للمؤمن ان لا يموت حتى يتعلم القرآن و يكون في تعلیمه، شایسته نیست که مؤمن بمیرد و قرآن نداند، چون بعد از مرگ انسان به زبان قرآن سخن میگوید. این که در تلقین ملاحظه میکنید با عربی گفته میشود، برای آن است که بعد از مرگ کسی که مسلمان باشد، یعنی برنامهش برنامه قرآنی باشد، اون باطن ظهور میکند، عربی خوب سخن میگوید و عربی خوب حرف میزند. زبان اهل بهشت عربی است. نباید گفت کسانی که عربی آشنا نیستند چگونه در بهشت سخن میگوید. زبان بهشت تابع عقیده اهل بهشت. اصولا زبان، چهره، اندام به قالبی در می آید که قلب این شکل را به قالب بدهد. چطور یک عده به صورت انسان محشوم می شود، یک عده به صورت حیوان؟ در بحث های قلب به عرضتون رسید، عده صورتشون سیاه به عده صورتشون سفید. صورت را، لفظ را، اندام را، لغت را، کلمات را باطن به عهده می‌گیرد، نه ظاهر. در قیامت عقیده به زبان فرهنگ می آموزاند که این چه این سخن بود. در بهشت همه عربی سخن می گویند ولاغت و خواننده بهشتیان و خطیب اهل الجنه داوود سلام الله علیه. اونطوری که در نهج البلاغه آمده که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود برادر ما داوود غار او اهل الجنه، خطیب اهل الجنه. در مرگ به بعد اون چه حاکم است عقیده است، و اگر کسی به عقیده قرآن و اسلام مرد یقینا عربی سخن میگوید و یقینا عربی را میفهمد. در این حدیث شریف فرمود شایسته نیست که مؤمن بمیرد و قرآن یاد نگیرد، او باید در تلاش باشد تا قرآن بیاموزد. تلاش با جهل، جهاد با جهل یک نحوه جهاد اکبر است که انسان با جهلش بجنگد. همونطوری که در میدان نبرد یک رزمنده سه حال دارد، در نبرد با جهل یا سایر رذائل نفسانی هم یک رزمنده سه حال دارد. یک رزمنده در میدان جنگ یا شکست می‌خورد یا پیروز می‌شود یا در همون صحنه نبرد شربت شهادت می‌نوشد. بیش از این سه حال نیست. یا شکست می‌خورد یا در حین درگیری کشته می شود یا پیروز، یا اسیر می شود یا شهید می شود یا فاتح، یا فرار می کند یا شهید می شود یا فاتح. بیش از این سوال نیست. در جنگ با جهل و دشمن درونی هم انسان این سوال را دارد، یا اسیر می شود یا شهید یا فاتح. اگر کسی در برابر خواسته های نفسانی، در برابر رذایل نفسانی تسلیم شد، این اسیر شده. این که میبینید بعضی ها میگویند هر چه دلم میخواهد میکنم یا میگویم، این معلوم شود در این جنگ با هوس اسیر شد. این از میدان نبرد علیه کفر و جهل درونی گریخ فرار کرد، و همین فرار کردن هم به دام کفر افتادن است و اسیر شدن. اگر حق گفته شد، ما در برابر حق ایستادگی کردیم، معلوم می شود در این جنگ با هوس شکست خوردیم و اسیر شدیم. مبادا بدون آزمایش شب و روز بر ما بگذرد. اگر کسی اعتراضی کرد و حق بود و ما در برابر اعتراض حق او استنکار نشون دادیم، عکس العمل حادی نشون دادیم، معلوم می شود در این جنگ با هوس اسیر شدیم. اگر کسی همواره با خاطرات خود در نبرد، رذایل نفسانی اگر او را به گناه وادار بکنند، او سعی میکند به دام نیفتد. در همین حالات مرد، این شهید در میدان جنگ با دشمن درونی. و اگر نه، همه رذایل را رام کرده است، دیگر در درون او وسعی نیست که او را بیازارد و برنجاند و او را به خود متوجه کند، این فاتح در میدان جهاد اکبر است. این همان است که رسول خدا صلی الله علیه و
آله
طبق این نقل فرمود که از حضرتش نقل شده است اون این شیطانی استم علا یدی، شیطان من اون عامل وسوسه اسیر من شد، مطیع من شد، منقاد من شد. همونطوری که در میدان جنگ با دشمن بیرونی انسان سه حال دارد، یا اسیر می شود یا شهید می شود یا فاتح، در میدان جنگ با دشمن درونی هم سه حال دارد، یا اسیر می شود یا شهید می شود یا فاتح. اگر ما خواستیم ببینیم در این میدان نبرد فاتحیم یا لااقل شهیدیم، ببینیم تن به ذلت گناه میدیم یا نه. هیچ ذلتی بدتر از ذلت گناه نیست. اونگاه امام سلام الله علیه طبقی نقل فرمود انسان با جهلش باید مبارزه کند، یا قرآن یاد بگیره که جهل را رام کرده باشد، بر جهل پیروز شده باشد، در این جهاد اکبر شده فاتح، یا در حین یادگیری بمیرد مثل کسی که در حین معرکه شهید کشته می شود میشه شهید. اینه که در روایات ما آمده اگر کسی در بستر بیماری هم بمیرد وقتی معتقد بود به احکام حق مات شهیدا، این شهید است در میدان جنگ با حق، زیرا تسلیم نشد. اگر اون توفیق را پیدا نکرد که همه امیال نفسانی را رام کند، به این درجه رسیده است که تسلیم نشد، منقاد نشد. لذا حضرت طبقی نقل فرمود ینبغی للمؤمن ان لا یموت حتی یتعلم القرآن، شایسته است که مؤمن نمیرد مگر اینکه قرآن را یاد گرفته باشد، او یکون فی تعلیمی، یا در حال تعلیم بود که یا فاتح شد بر جهل، یا در نبرد با جهل شهید شد، اسیر نشود. و اگر کسی قرآن یاد بگیرد بعد در اثر بی‌اعتنایی فراموشش بشود، احیانا گرفتار کیفر دردناک اله خواهد شد، که او یه روایات مبسوطی بوده. اما چون در این خطبه شعبانی آمده قرآن تلاوت کنید، خط قرائت یک آیه در ماه مبارک رمضان معادل ختم قرآن است در غیر ماه مبارک رمضان، روایاتی که در باب قرائت قرآن آمده ملازم فرمید. از امام ششم نقل می‌کند که حضرت سلام الله علیه فرمود القرآن عهد الله الی خلقه، قرآن عهد خداست، این عهدنامه الهی به سوی خلقش. فقط ینبغی للمرء المسلم ان ینظر فی عهده و ان یقرأ منه فی کل یوم 50 آیه، این شایسته است که انسان به عهدنامه خدا نگاه کند و شبان روز لااقل 50 آیه بخواد. نگاه به این کلمات هم عبادت است، چون ان نظر الی المصحف عبادت، این کتاب نظیر دیگر کتب نیست که اگر کسی معنایش را نداند نخواند و خوندنش لذت ندارد. این کتاب چون کلام الله است، اگر کسی معنای اون را هم نداند خوندنش ثواب دارد و برکت. باید تلاش کرد معنا را یاد گرفت و باید تلاش کرد به معارفش رسید، اما خوندنش نور است. این کتابی نیست که احدی مانند این بتواند سخن بگوید. شما در فصاحت نهج البلاغه میبینید شهره آفاق است این کتاب، ولی اون خطبه های بلند علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را که میخوانید، در خلال اون خطبه یک جمله قرآنی اگر قرار بگیرد مثل واسطت العقد است که میتابد. کلمات علی ابن ابی طالب را نمیشود در کنار قرآن کریم قرار داد. خطبه هایی که از رسول خدا علیه آله متحیده و سنا رسیده است، وقتی انسان میخواند یک جمله قرآنی در وسطش باشد پیداست میتابد. با کلمات رسول هم نمیشود هماهنگش کرد. و این قرآن را تناب و ریسمان الهی می دانند که ما گفتن وعتصمو به حبل الله جمیعا، همه به این حبل که دین خدا و کتاب خدا و کلام خدا تمسک کنید، یه اعتصام فکری است، یعنی همه را به یک فکر دعوت می کنند که وحدت وحدت فکری خواهد بود. مگر می شود انسان به یک امر علمی اعتصام غیر فکری داشته باشد، درباره امر علمی اتحاد غیر فرهنگی داشته باشه؟ به ما که نگفتن همه زیر یک سقف جمع بشید، نگفتن همه در یک میدان جمع بشید، گفتن همه این را خوب بفهمید، با هم بفهمید. اگر گفتن با هم بفهمید یعنی اتحاد را از فکر شروع کنید. این طور نیست که ما را قرآن کریم خدای سبحان دعوت کرده باشد به اینکه به حبل خدا که قرآن است با هم اعتصام کنیم.